سلام و درود به شما عزیزان، همراهان تفسیر خبر در ایران و سراسر جهان، هر کجا که هستید امیدوارم حتی المقدور و در حد امکان ساعت خوبی رو گذرانده باشید و ساعت بسیار بهتر و روزگار بهتری رو در پیش داشته باشید. جمشید چالنگی هستم، همچنان از واشنگتن با شما خواهم بود. هوای آفتابی و بسیار گرم پایتخت آمریکا. و ما در ایران هوای آلوده در بسیاری از استانهای کشور از جمله در خوزستان شهروندان هموطنان دیگری رو روانه بیمارستانها کرد. آن سوتر در بلژیک چه می گذرد؟ طرحی که در پارلمان این کشور مطرح شده امکان مبادله زندانیان میان بلژیک و برخی از کشورهای اروپایی رو با حکومت فقیه فراهم می کند. در این مسیر پیش بینی می شود در صورت تصویب چنین طرحی، اسدالله اسدی دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی به حکومت فقیه پس داده شود. علیه این موضوع بسیاری چه در ایران و چه در خارج از ایران اعتراض کردن. به این موضوع خواهیم پرداخت و نیز به رفت آمدها میان مسئولان عراقی در تهران و مسئولان جمهوری اسلامی در بغداد. بغداد واسطه شده است برای بهبود روابط حکومت فقیه با کشورهای عرب. اما پرسش این است که آیا کشورهای عرب به حکومت فقیه اعتماد دارند یا اعتماد خواهند کرد؟ آیا حکومت فقیه دست از تروریسم و حمایت از گروه های تروریستی برخواهد داشت؟ پرسش بی پاسخی است، یا پاسخ آن منفی است، چرا که طی 43 سال فرصت کافی بوده برای دوری جستن از صدور تروریسم. دو میهمان گرامی داریم در ایران، در تهران. سرکار خانم پوران ناظمی، فعال مدنی. دورتر از تهران در اسلو نروژ آقای محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین. همراه شما عزیزان خواهیم بود با مرور خبرهایی در بخش پایانی برنامه و بازتاب پیام‌های شما عزیزان. تا لحظات دیگر. با درود و خوش آمد به هر دو میهمان گرامی. به اتفاق آقای حیدری عزیز به تهران میریم. خوش آمدی دوباره خانم پوران ناظمی. و این پرسش که در تهران هم اعتراض هایی شده یا طلب شده امضای بیانیه‌ای برای جلوگیری از تصویب آنچه که در پارلمان اروپا، پارلمان بلژیک مطرح شده، از شما میپرسیم.
بله، درود میفرستم خدمت هم میهنانم، خدمت شما آقای چالنگی عزیز و مهمان گرامی برنامه. در واقع بعد از اینه که این اخبار در ایران پخش شد، ما با دو تا نگاه مواجه بودیم. عده‌ای خب از این مسئله به شدت ناراحت و نگران بودن که دیدید که بیانیه‌ای هم با امضای بیش از 500 نفر از فعالین و دادخواهان منتشر شد که به پارلمان بلژیک هشدار داده بودند که اگر که این کار را انجام بدن، انگار که یک چک سفید امضایی به حکومت دادن تا اینها اقدامات تروریستیشون را همیشه انجام بدن، به گروگانگیری به راحتی دست بزنن. اما عده‌ای هم در کنار این معتقد بودن، میگفتن که این بیانیه ها، این امضاها در تصمیمی که اروپا و ایران گرفته تأثیری نخواهد گذاشت و اگر هم تأثیر بذاره شاید بهتر باشه الان ما نگاه حقوق بشری به این مسائل داشته باشیم، یعنی اجازه بدیم مثلا آقای جلالی که یک انسان بیگناهی هست آزاد بشه. و خیلی ها معتقدن که میگن نه، در جواب اینها میگن که خب فقط آقای جلالی نیست، خیلی های دیگه هستن، شاید بلژیک یا اروپا راه‌های بهتری هم میتونست پیدا بکنه برای اینه که مثلا بتونه با دکتر کمک بکنه یا با آدمای بیگناه یا به تبعهاشون. اما چرا یه همچین کاری رو کرده واقعا برای همه اونم در کشورهایی که ادعای دموکراسی میکنن با تروریسم مخالف هستن، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. در هر صورت ما همه ما امیدواریم که همه کسانی که اینجا به عنوان گروگان نگهداری میشن و بیگناه هستن، ببینید شما یه مقایسه بکنید بین روح الله زم و مثلا همین آقای دکتر جلالی. چرا روح الله زم رو شاید اتفاقا فشاری که مجامع بین المللی روی ایران داشتن برای روح الله زم به عنوان یه خبرنگار خیلی بیشتر بود، ولی مگه ایران اصلا اهمیت داد قبل از اینکه بخواد مثلا مبادله بکنه یا کاری رو بکنه؟ خب اومد روح الله زم رو اعدام کرد. چرا؟ چون روح الله زم براشون خطر داشت، چون بهشون ضربه زده بود. ولی امثال نازنین زاغری و نمیدونم دکتر جلالی و خیلی های دیگه که هستن، اینها واقعا شهروندان بیگناهی هستن که اینها نگر میدارن تا در این مواقع ازشون استفاده بشه.
بله، اگر اشتباه نکنم همسر دعای دکتر جلالی گفته من حاضر نیستم که مبادله بشه، به اصطلاح همسر من با حمید نوری تروریستی که در سوئد در زندان هست. این حرفو من در خبرها دیده بودم از قول همسر ایشون. به هر حال
بله، هم همسر ایشون گفته بودن، هم وکیل اون آقای اصلاری به شدت قبلا گفته بود من تضمین میدم که در مقابل تروریستا ما هیچ مماشاتی نخواهیم کرد با حکومت ایران. اما در صورت پشت پرده خیلی اتفاقایی میفته که آدم ها رو شگفت زده میکنه.
خب بله، الان در ایران هستن بسیار شهروندان ایرانی که تابعیت کشورهای دیگه دارن. آقای باقر نمازی و فرزندشون در زندان هستن که اقدام خاصی هم علیه جمهوری اسلامی نکردن در درگیری هایی که بین جناهای حکومت بوده، چون آقایون نمازی ها در بدترین وضعیت هم در زندان نگه داشتن و بیماری شدید باقر نمازی که البته الان بیرون زندان هست و فرزند ایشون که در داخل زندانه و نامه بسیار غم‌انگیزی منتشر کرده بود که خواستار اقدام دولت آمریکا شده بود، چون شهروند این کشورم هست. گفتم در درگیری بین جناهای حکومت، چون به هر حال مرتبط بودن با جناهی از حکومت و امور مربوط به لابیگری، ولی حقوق انسانی اونها باید در هر شرایطی رعایت میشد و بشه و همه زندانیان، هم شهروندان دو تابعیتی یا غیر دو تابعیتی. آقای حیدری عزیز با خوش آمدید دوباره. آیا این اقدام دولت بلژیک، چون طرحی رو به پارلمان دادن و اقدامات پیشین که انجام دادن، انیس نقاش تروریست مشهور که بعدا مفسر سیاسی شد آزاد کردن، درست انیس نقاش رو یکی از حساس‌ترین روزهای فرانسه، یعنی درست 30 ژوئیه که فرانسوی ها همه یا در جاده ها هستن دارن میرن، افکار عمومی دور از اتفاقات هست، برای تعطیلات اون روز آزاد کردن که روزنامه ها نپردازن به این موضوع، و بعدا وکیلی راد قاتلی از قاتلان بختیار رو، و بعدا جاهای دیگه در وین اتریش و جاهای دیگه قاتلان قاسملو و بقیه رو. آیا این واقعا به رسمیت شناختن نیست یه همچین دیپلماسی تروریستی رو؟ بلژیک بعد از 43 سال داره به رسمیت میشناسه. شما گروگان بگیرید، ما در حال یه کارش میکنیم.
با درود به شما و خانم ناظمی و بینندگان برنامه. خب این در واقع در چارچوب همون دیپلماسی گروگانگیری که جمهوری اسلامی از ابتدای پیدایشش این اقدامو کرده میتونیم در همین راستا تفسیر کنیم. از ابتدای انقلاب گروگانگیرهای جمهوری اسلامی حاکم شدن و سفارت آمریکا رو اشغال کردن و هزینه گزافی رو به گردن مردم ایران انداختن و به دنبال اون گروگانگیری در لبنان و موارد متعدد که در مقال شاید نگنجه، این در واقع چیزی هستش که جمهوری اسلامی روش برنامه‌ریزی کرده و دولت‌های اروپایی متأسفانه به خاطر منافع مادی که در پس در واقع قراردادهایی که با نظام ولایت فقیه دارن با اون همراهی میکنن و منافع مردم ایران رو عملا کشپوشی میکنن، چون اونها همواره صحبت از این میکنن که اولویت اونها منافع ملی خودشونه، و به خاطر همینم وقتی که یک تبعه بلژیکی یا فرانسوی در ایران گروگان گرفته میشه، اونها در صدد این هستن که به منظور اینکه بتونن در واقع رأی مخاطبین خودشون رو در پارلمان هایی که هستن به دست بیارن، به دنبال آزادی اونها هستن و این راه ها رو هم پیش بینی میکنن. همین چند وقت پیش 4 تروریست جمهوری اسلامی در بانکوک با یک خانم استرالیایی که خبرنگار بود در ایران معاوضه شد و از این موارد زیاده. و جمهوری اسلامی چون دیده از این طریق هم تونسته به منابع مالی برسه، هم تونسته تروریست های خودش رو از ماندن در زندان و مجازات در واقع برهانه، اینها مواردی بوده که گستاخ کرده در واقع جمهوری اسلامی رو و عملا کشورهای غربی هم به خاطر منافع حالا مادی و مواردی که با جمهوری اسلامی دارن تونسته عملا این قضیه رو به پیش ببره. و متاسفانه همواره دوستان ما معتقد هستن حقوق بشر در کشورهای اروپایی در زمانی که باید به داد مردم کشورهای مثل ایران و منطقه در واقع خلیج فارس برسه، متاسفانه عملا ما میبینیم که بهره برداری های دیگه ازش میشه و اونها به دنبال منافع خودشون هست.
خب با اینکه مقر اتحادیه اروپا در بروکسل هست، بلژیک، اما این موضوع به اصطلاح در پارلمان بلژیک قرار تصویب بشه که ما در برنامه فردا به احتمال بسیار زیاد خانم دکتر دریا صفایی میهمان ما خواهند بود و اقداماتی که در پارلمان علیه این موضوع انجام میگیره با ما در میون خواهند گذاشت. اما نکته اینه، چون اشاره شده، چجور هست اگر در اونجا تصویب بشه میشه دکتر جلالی رو آزاد کرد یا که به اصطلاح شهروند بلژیک نیست؟
نه، قاعدتا اون گونه که مطرح شده و الان مقامات در واقع قوه مجریه بلژیک هم مطرح کردن، قرار نیستش که این تروریست در واقع اسدالله اسدی رو معاوضه کنن با برخی از زندانیانی که اونجا هست. اونها به دنبال این هستن که در واقع جو عمومی در داخل کشور خودشون رو فعلا آروم نگه دارن و عنوان هم کردن که در واقع این یک قراردادی است بین چند کشور با بلژیک، یعنی هند و امارات متحده عربی هم در چارچوب این قضیه گنجانده شده و ایران هم در واقع اون پایین اضافه کردن و حالا بازخورد این قضیه در کشورهای اروپایی و اعتراضاتی که برخی از احزاب در واقع حالا دستراسی که در این کشورها در داخل معمولا پارلمان ها به عنوان اپوزیسیون ازشون یاد میشه، اگر بتونن اون اجماع رو به وجود بیارن قاعدتا میتونه قوه مجریه دولت نروژ رو تحت فشار قرار بده و اونها رو عقب نشینی کنن از این لایحه‌ای که ارائه دادن. ولی متاسفانه همون جوری که مطلع هستین، حال در واقع قوه مجریه بلژیک متاثر از چند حزب و این احزاب برای اینکه بتونن در آینده در داخل در واقع حکومت باقی بمونن، برای جلب در واقع نظر رای دهنده های خودشون این موارد رو پیش میبرن و حالا باید ببینیم وای افکار عمومی در داخل این کشورهای اروپایی آیا میپذیره که این گونه عمل کنن با یک کشوری که داره با سیاست در واقع گروگانگیری به پیش میره و تروریست های خودش رو به صادر میکنه به این کشورها و امنیت مردم خود اونها رو هم حتی به خطر میندازه، آیا حاضر هستن این قضیه رو دنبال کنن؟
خب اشاره کردم خانم دکتر دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک هستن. خانم ناظمی گرامی، آیا 43 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آیا این تجربه حاصل نشده که سیاست خارجی چیز دیگری است؟ راه‌های بهتری هست برای برقراری روابط یا قدرت نمایی یا هر چیز دیگری؟ این داستان پارلمان بلژیک و این اقدامی که دارن انجام میدن، شما امضا کردید، بسیاری از همراهان و همفکران و به هر حال هواداران و فعالان حقوق بشر هم امضا کردن این دادخواهی رو، اما چه اثری هم ضمناً در افکار عمومی اطراف داشته؟ دو پرسش شد.
آقای چلنگی، ما این یکی دو روز خیلی در مورد این مسئله با دوستان خودمون بحث کردیم، حالا با اساتید مثل من که حالا دانشی در این زمینه ندارم، بیشتر از دیگران یاد گرفتم. گفتم که دو تا نظر وجود داشت. همین امروز بچه‌ها گفتن که یکی از روزنامه‌های خیلی معتبر بلژیک یک مقاله رو نوشته بوده که گفته که ما نباید راه توریست‌های ایرانی رو به کشورمون باز بکنیم و در همون پارلمان یکی از اون آلاس نمیدونم یکی از رهبران اپوزیسیونشون گفته بود اون چیزی که به نظر میرسه یک کاسه ای زیر نیم تا کاسه است که داره باعث میشه که اصلا سیاست خارجی خود ما هم زیر سوال بره. اینکه واقعا اینها دنبال چی هستن، خب من نه دانشجو دارم و نمیتونم در موردش صحبت بکنم، اما من فکر میکنم خب قطعا اینقدر این 500 تا امضا تأثیری در تصمیم گیری نه ایران و نه کشورهای دیگه یا بخصوصا پارلمان های اونا نخواهد داشت. چیزی رو که ما باید بیشتر بهش توجه بکنیم، یک روشن کردن افکار عمومی جوامع اینها هست. یعنی برخلاف ایران که مردم میبینید لحظه به لحظه مجبور هستن این مسائل رو پیگیری کنن، شاید اونها به اندازه توجه نکنن به این مسائل. میدونید ما به خاطر بی‌اعتمادی به دولت و حکومتمون هر لحظه باید ریز به ریز همه اینها رو توجه کنیم، ولی اونها خب مطمئن هستن که احتمالاً تصمیماتی رو میگیرن که به نفع منافع ملی خودشون باشه برخلاف رهبران ما. فکر میکنم بیشترین تاثیرش رو در جوامع روی مردم اون کشورها باید در نظر داشتیم. ما در ایران هم خب آن چیزی رو که من میبینم واقعا یک موجی از ناراحتی و اضطراب خیلی ها رو گرفته. خیلی که کسایی که مثلا خانواده‌هاشون در خارج از کشور دارن فعالیت میکنن نگرانن، مخصوصا کسانی که مثلا تهدید شده بودن قبلا. بعد یه چیز خیلی جالب، خنددار و شگفت‌انگیز که تو این قرارداد هست نوشته شده که هر کدوم این حکومت‌ها بعد از آزادی این محکوم میتونن برن تو کشور خودشون تخفیف بدن، آزادش کنن یا زندانش بکنن به هر شکلی. من فقط نمیدونم مثلا این در مورد مجرمانی که اینها گرفتن، حالا نه در مورد گروگانهایی که اینها گرفتن اینجا من نمیدونم، ولی کشورهای اروپایی که میخوان سعیشون رو بکنن این آدمهای بیگناه رو آزاد بکنن، مثلا دکتر جلالی رفت اونجا یا یک کس دیگه، میخوان در موردش چه محاکمه ایش بکنن بچه، و اونهایی که میان اینجا رو اینها میخوان چیکار بکنن؟ ببینید چجوری من اصلا قابل قیاس با هم دیگه نیستن، هیچ چیزشون قابل قیاس نیست. من یک توریستی که آدم کشته با یک انسان دانشمندی یا یک کسی که اومده اینجا تحقیقی بکنه یا توریست بوده یا هر چیز دیگه ای رو، اینقدر تفاوت زیاده که واقعا خیلی سخته. ولی آن چیزی رو که آقای دکتر حیدری گفتن واقعا ما هم قبول داریم، کشورهای اروپایی یا هر کشوری وقتی که پای منافع خودشون وسط باشه چشم روی آزادی دموکراسی بر روی کشورهای دیگه میبندن. در واقع ما هستیم که خودمون ملت باید کنار هم بیستیم و شر اینها رو کم کنیم، نباید منتظر معجزه یا کمکی از کشورهای دیگه باشیم.
آقای دکتر جلالی برای یک کنفرانس به تهران دعوت شده بود، حالا متهم از اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و همه اینها، و هیچ کدام از کسانی که متهم شدن به اقدام علیه امنیت ملی چه در داخل خود ایران چه دو تابعیتی ها، در یک دادگاه علنی این حق مردم هست که اگر کسی علیه امنیت ملی اونها اقدامی کرده مردم حقشون هست بدونه. در یه دادگاه علنی چرا محاکمه نشدن؟ خب یه همچین توقعی از چنین حکومتی توقع بی اساسی است. اما آقای حیدری ببینید، منافع ملی این کشورها هر چی هست که میبینیم در بسیاری از دموکراسی ها منافع ملی حتی قربانی منافع حزبی میشه، منافع گروهی میشه. در همین آمریکا بسیار صحبت این هست، شما میبینید سیاست‌های دوگانه و گاه متضادی عمل میشه، نمیشه با دو سیاست متضاد منافعی رو به یک شکل حفظ کرد. بحث طولانی است شما، اما نکته اینه که خب این اقدام آیا تشویقی به تروریسم نیست که هر کسی میتونه بیاد بمبی جایی بذاره، گرفتنش فردا دولت‌ها آزاد میکنن به عنوان منافع ملی ما، یعنی واقعا تشویقی به تروریسم نیست؟ و اون چی که خانم ناظمی تأکید کردن نکته بسیار درست و مهمی که روی افکار عمومی این مردم باید تأثیر گذاشت، مخالفین خارج از کشور های چنین نمیتونن انجام بدن. بفرمایید.
چرا دقیقا؟ خب الان هم مخالفین جمهوری اسلامی با توجه به اینکه آزادی رسانه در این کشورها عملا اجرا میشه دارن مقالات خودشون و در واقع تفسیرهایی که از این قانون کردن و دارن ارائه میدن، ولی بحث سر اینه که این دولت‌ها در زمانی که لازم باشه چرخش‌هایی رو انجام میدن که به نفع منافع خودشون و آینده حزب و در واقع تشکیلات خودشون هست، و ما دیدیم که حتی پشت پرده با جمهوری اسلامی در واقع اینها در حال مراوده هستن. بعد از دادگاه میکنوس و محکوم شدن مقامات ارشد جمهوری اسلامی ما دیدیم که در واقع میزان ترورهایی که جمهوری اسلامی در اروپا انجام میداد عملا خاتمه یا کاهش یافت، و این نتیجه در واقع همون صحبت‌های پشت پرده و تعهدایی بود که جمهوری اسلامی به دول اروپایی داده. در رابطه با بلژیک و این لایحه‌ای که الان داره در واقع قوه مجریه بلژیک به پارلمانش ارائه میده، قاعدتا رایزنی‌های از سوی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل و حتی نمایندگی جمهوری اسلامی که در اتحادیه اروپا در واقع در مرکز بروکسل هست، در واقع رایزنی ها گفتگوهایی شده و اینها از دید مردم شاید ایران و مردم اروپا شاید در واقع دیده نشده و روش تمرکز نشده. اگر ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و دستی در رسانه دارن روی این موارد متذکر بشن و افکار عمومی رو آگاه کنن که جمهوری اسلامی داره با بدبستون‌های خودش با مقامات در واقع اروپایی به سمتی میره که تروریستای خودش رو به این طریق آزاد کنه، قاعدتا افکار عمومی در این کشورها اجازه نمیدن که در واقع مقامات اجرایی اون کشور بخوان کاری رو انجام بدن که با اون شعارهای حقوق بشری اونها منافات داشته باشه. امیدوارم که عملا این لایحه رأی کافی رو نیاره و رسانه‌ها در داخل اروپا به این قضیه تمرکز کنن، چون اگر این رویه بشه قاعدتا کشورهای دیگه مثل فرانسه، مثل حتی سوئد، حتی همین کشورهای اسکاندیناوی که ما درش هستیم قاعدتا با جمهوری اسلامی برای آزادی اتباع خودشون وارد مذاکره میشن و جمهوری اسلامی راحت میتونه از این طریق تروریستای خودش رو به این کشورها اعزام کنه، عملیات تروریستی انجام بدن و میدونه که هیچ گونه در واقع با عواقبی هم بعدش نخواهد داشت و به راحتی اونها میتونن بعد از یه مدتی راحت به ایران برگردن، کاری که قبلا هم جمهوری اسلامی کرده. ولی من بعد با توجه به این قضایایی که الان فضای مجازی و در ایرانیا باید این قضیه رو برای قوه مجریه بلژیک در واقع خیلی سخت‌تر بگیرن تا در واقع این قضیه متوقف شه.
برای در زمانی که شما در سفارت بودین در نروژ، در اونجا هم بودن اقدامات یا لابد شما نمیشه؟
ببینیم، قاعدتا سفارتخونه های جمهوری اسلامی دو گروه کارمند درش هست. یک گروه کارمند هایی که در واقع در خود وزارت خارجه آموزش دیدن و اینا دیپلمات های کاریری در واقع سیستم هستن که جمهوری اسلامی اونا رو به عنوان ویترین همواره ازشون استفاده میکنه، و یه بخش از دیپلمات هایی که پوششی هستن و اینها عناصر اطلاعاتی امنیتی هستن که وارد این کشورها میشن و در واقع کار اونها عملا رصد ایرانیان مقیم اون کشور و همچنین اقدامات تروریستی و پیدا کردن افرادی که تمایل دارن با جمهوری اسلامی کار کنن، به خصوص گروهایی که وصل به مواد مخدر و اقدامات تروریستی هستن که جمهوری اسلامی ازشون استفاده کنه برای حذف مخالفین خودش و اقدامات دیگه.
بله، پرسش های دیگه هست حتما مطرح خواهیم کرد در همین مورد، اقدام سفارتخونه ها در صدور تروریسم جمهوری اسلامی. اما خانم ناظمی گرامی، یک نکته در این ماجراها قابل تأمل هست و اینکه شهروندان ایرانی در خود ایران به گلوله بسته میشه، اما همین که رفتن زیر بیرق یک کشور دیگه ای، میبینیم که چقدر به هر حال در این کشورها ارج و قرب دارن. هر انسانی ظاهرا در دیپلماسیشون هم مؤثر هست پرداختن به این. آیا غم‌انگیز نیست؟ به همون غم‌انگیزی که برای زمانی پناهنده می شدن به سفارتخانه های خارجی در تهران برای حفظ جان، آیا غم‌انگیز نیست که مثلا دکتر جلالی در کشور خودش امنیت نداشته باشه بیاد بره، یا عزیزان ایرانی که الان در زندان هستن، ارژنگ داوودی سالهاست در ایران در زندان هست، خالد پیرزاده، یاشار تبریزی، معلمان عزیز، آقای شاهرودی، آقای سپهری، لعل محمدی، هم‌انگیز نیست این موضوع؟ خانم نازنین زاغری به هر حال نباید بازداشت میشد، هر جرم مرتکب شد علنی محاکمه میشد، ولی یک دولتی مانند دولت انگلستان پشت این کار بود، چون این دولت ها به بقیه موارد حقوق بشر بی تفاوت هست. از شما میپرسیم.
آقای چالنگی، من یک مثالی رو براتون بزنم. ببینید، چندی قبل یک مرد جا افتاده از دوستان ما میگفتش که جمهوری اسلامی یه کاری کرده که شما همه مجرم باشید. بعد توضیح میداد، میگفتش که یه جوری فکر نکنید فقط برای مثلا، یعنی شما رو بلیفرض ماهواره رو مثلا چی کرده خلاف محسوب میکنه، بعد اینو نگران میداره هر جایی که بخواد به شما فشار بیاره میاد تو خونه ماهواره رو ور میداره، شما رو میبره زندان مثلا محکومتون میکنه، حجاب، مشروب، رقص، آواز، هر چیزی رو که فکر بکنید. میگفت از نظر اون شما الان واقعا اونا شما توی زندان بزرگی هستید. واقعیت هم همینه. ببینید، یه موردی رو همین معلمایی رو که الان داشتید میگفتید، دو نفر فرانسوی میان با اینها همکار بودن، یه جلسه میذارن، یه جلسه خیلی معمولی رو. بعد ببینیم به چه اتهامی این معلم ها رو اومدن نگر داشتن و چه حرفی رو به اتهام جاسوسی. آخه جاسوسی برای کی؟ چی؟ اینها بعضی وقتا به قدری میدونید نمیدونم بی‌پروا هستن، پررو هستن، چی هستن که یه چیزایی رو میگن که خودشون هم میدونن که خیلی زشته، برای خودشون تو سر بالاست. خب میگن مردم دنیا وقتی که همچین چیزی رو بشنون میرن تحقیق میکنن، نگاه میکنن ببینن این دو نفر کی بودن وارد ایران شدن، آیا واقعا اینا مال نهادهای امنیتی بودن، آیا واقعا اینا تروریست بودن، آیا واقعا به دلایلی اومدن. وقتی میبینن هیچ کدوم اینها نیست، خب چی فکر میکنن؟ وقتی برای اونها ببینید در مورد مسئله به قدری از خارج برای معلم ها نوشتن که ما متاسفیم شما تو چجور کشوری دارید زندگی میکنید، این رو اینقدر گفتن، حالا اینقدر ناراحت شده بودن، فکر کنید خود مردم ایران تو چه فشاری هستن. کدوم دادگاهی رو میبینید که علنی باشه؟ شما الان ببینید چند نفر از دوستان ما، آتنا دائمی رو میبرن، دختر مردم رو سالم میبرن اونجا، دختر بی این جوانی شادابی تندرستی رو میبرن و بعد مثلا دچار بیماری میشه که اینا اصلا به دکتر هم اجازه نمیدن بره، بعد میاد بیرون با این بیماریا. خیلی های دیگه هم همینطور هستن. اینها نمیدونم چی غم‌انگیز، یه واژه خیلی معمولیه به خاطر برای خیلی چیزا میشه به کارش ببریم، ولی واقعیت اینه که ما همه زندانیان و گروگان های اینها هستیم با اعمال شافه.
محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان زمانی که کودتا شد و نور محمد خان داماد ایشون به قدرت رسید، گفت من همیشه هشدار داده بودم که مواظب کمونیستا باشه، اما توجه نکرد. اون زمان در روم بود، مصاحبه داشت با رویترز در اون زمان و گفته بود ملت افغان زیر بار زور نمی رود مگر سنبه پر زور باشد. حرفی روانش شاد محمد ظاهر شاه پادشاه فقید افغانستان. آقای حیدری، می بینیم در ترکیه خبر میاد اسرائیلی ها که شهروندانشون مورد تهدیدن و طرحهای جمهوری اسلامی داره حالا میگیرن آقای جلالی بقیه به عنوان جاسوس و بقیه موضوعات، اما از کوچکترین حرکت های جمهوری اسلامی سازمان های اطلاعاتی کشورهای مختلف آگاه هستن بدون تعارف، و بلافاصله دولت ترکیه هم دست به اقدام میزنه و بازداشت میکنه. بار اول نیست، علارغم همکاری های زیادی که دولت های مختلف ترکیه با جمهوری اسلامی داشتن در قتل و ترور مخالفان و تحویل اونها به ایران، ولی به هر حال میگیرن ماموران جمهوری اسلامی رو. به نظر میرسه سنبه اونجاها پرزوره و همینطور کشور مصر هشدار میده، عبدالفتاح السیسی چه در قاهره چه در بحرین، که دست به هر اقدامی بزنید علیه شهروندان اسرائیلی در کشور ما با واکنش روبرو میشیم. و بقیه موضوعات مثل که جاهایی که سنبه پر زور باشه، اقدام جدی باشه، اقدامی جمهوری اسلامی انجام نمیده. ما ندیدیم دیپلمات کسان شهروندان ترکیه رو مثلا گروگان بگیرن. تفسیر شما رو میشنیم اونجا دیپلماسی جمهوری اسلامی وضعیت چگونه است؟
خب عملا خب جمهوری اسلامی در ترکیه عموما سفارتخونه ها کنسولگری های جمهوری اسلامی اونجا حیات خلوت در واقع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامیه، ولی بحث سر اینه که اسرائیل در خصوص جان اتباع خودش با جمهوری اسلامی عملا شوخی نداره و این موارد رو به شدت پیگیری میکنه و دولت در واقع ترکیه هم میبینیم که در این راستا با اونا همکاری میکنه. کافی بود که دولت اسرائیل نسبت به اتباع خودش بی‌تفاوت بود، قاعدتا جمهوری اسلامی اون ترورهای لازمه رو انجام میداد و افرادی رو که مد نظرش بود در ترکیه ترور میکرد، ولی بحث سر اینه که اتباع اسرائیل از دید مقامات اسرائیلی برای اونها اهمیت خاصی قائل هستند و بلافاصله با مقامات ترکیه وارد مذاکره شدن. حتی وزیر خارجه اسرائیل سفر کرد به ترکیه و با مقامات ترکیه در این خصوص صحبت کرد و باعث شد که اون حسه هایی که از دید شاید بقیه گروه ها ناپیدا بودن اما از توی مقامات امنیتی ترکیه کاملا شناسایی و رصد میشن، بلافاصله این افراد رو دستگیر کردن و اخبارش هم منتشر شد. این نکته یکی که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی با ترکیه روابط خیلی دوستانه ای هم داره، مراودات اقتصادی زیادی هم دارن، ولی تو بحث اسرائیل قاعدتا ترکیه همکاری لازم رو با نهادهای امنیتی اسرائیل داشت و اتباع اسرائیل و اینا نتونستن آسیبی بهش بزنن. ولی در موارد دیگه هم همون گونه که خدمتتون گفتم در کشورهای اروپایی هم تا قبل از دادگاه میکونوس و اقدامی که در واقع جمهوری اسلامی انجام داده بود، اونها هم با جمهوری اسلامی روابط خودشون رو به سمت تیرگی بردن، حتی سفرهای خودشون رو از ایران خارج کردن. ولی متاسفانه بعد از اون که دولت آقای خاتمی روی کار اومد، منجر شد که دو گفتگوی تمدن‌ها با این گونه موارد بحث‌های اصلاحاتی مطرح بشه و کشورهای غربی مجددا سفرهای خودشون رو برگردوندن و باز جمهوری اسلامی فضا رو مناسب دید برای اینکه بتونه اقدامات تروریستی خودش انجام بده. منتها این بار نقشه رو عوض کردن و از طریق همون گروه‌های مافیایی، گروه‌های مواد مخدری که در داخل این کشورهای اروپایی هستن، عناصر لازم رو پیدا کردن و اون افراد اقدام به ترور مخالفین جمهوری اسلامی کردن.
و بله، در همون زمان هم هست که محمد خاتمی وقتی انتخاب میشه، تمام اون تلاش‌های به صورت تحت شعاع قرار میگیره، اون متوقف کردن روند اقدامات جدی اروپایی ها علیه تروریسم صادراتی جمهوری اسلامی. یک همچین اثری گذاشت، عملا تحت پوشش قرار داد، تحت شعاع قرار داد عملا.
بله، تحت شعاع
عملا خاتمی و ایجاد امیدهایی برای اینکه فلان بشه یا چه بشه.
این قاعدتا بازی بود که خود مقامات امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم بهش دامن زدن، چون عملا جمهوری اسلامی مثل امروز که الان یک دست داره میکنه حاکمیت رو، در اون زمان از همین بحث اصلاحات و دولت آقای خاتمی کمال استفاده ها بردن و تونستن این القاعات رو در بین کشورهای اروپایی به وجود بیارن که یک دموکراسی نیمبندی هم در داخل ایران هست، ما مخالف داریم، موافق داریم و در زیر سایه در واقع قیمه بیت رهبری و آقای خامنه ای میتونیم ادامه حیات بدیم و شما به این دیپلماسی ما کاری نداشتیم.
بعد بحث طولانی است، خارج از موضوع امروز ماست، منتها آمدن روی کار محمد خاتمی در ایران بخشش ناشی از این بود که شکست طرح شرکت‌های نفتی در افغانستان که مجاهدین نتونستن قدرت رو یک پارچه کنن، به دنبال یک پارچه کردن قدرت در ایران بودن و این وعده‌هایی بود که داده شده بود که خاتمی همه کاره خواهد بود، بنابراین خطوط لوله‌ای که قرار بود آسیای میانه به منطقه دریای عمان و خلیج فارس کشیده بشه از طریق ایران و بقیه موضوعات که تبلیغات وسیعی برای خاتمی شد و حیرت ها که بسیاری که پشیمان بودن از دلبستن به خمینی، که به هر حال خمینی نه دزد بود نه قاتل بود تا به روی کار اومدن، بعد از اون چکر بحث دیگه است، ولی مجددا امید بستن به محمد خاتمی در به عنوان یک آخون که قرار دموکراسی بیاره باز و باز همون حرفای سال 57. و حیرت ها، هیچ کس پشت قضیه رو ندید که آمدن خاتمی و تبلیغی که روزنامه نگاران برجسته بین المللی که من شاهد بودم در پایتخت های خاورمیانه به راه انداختن درباره خاتمی، روزی درباره اون صحبت خواهیم کرد. برخی از این روزنامه نگاران هم بودن که ایرانی تبار بودن، بماند به جای خود. اما خانم ناظمی گرامی، چه انتظاری دارید، چه توصیه ای دارید به ایرانیان خارج از کشور برای هماهنگی بیشتر با فعالانی مانند شما در داخل و جلوگیری از تصویب چنین طرح ها، لایه ها، هر چه که هست و به ثمر رسوندن منویات مردم ایران، چه توصیه ای دارید شما؟
من که واقعا نمیتونم توصیه ای بکنم، اما من از آرزوهای خودم میگم، از چیزایی که خودم دلم میخواد پیش بیاد، و الا نه توصیه ای میتونم به کسی بکنم نه پیشنهادی. در این اصلا چیز نیستم، در این لول و اندازه هم نیستم بخوام بگم. اما واقعیت اینه که آقای شالنگی بعد از اون کمپین نه به جمهوری اسلامی مشخص شد که ما ایرانی ها میتونیم کنار هم باشیم، میتونیم خیلی کارا رو با هم بکنیم. اینه که اون خارج از کشور، این داخل هست، نمیدونم اینا، به هر حال همه ایرانی هستیم، همه برای کشورمون ناراحت هستیم، همه میخوایم به هر حال به یه شرایط آرامی کشور برسه، از این شرایط سخت فلاکتبار حقارتبار نجات پیدا کنیم. این کارها خب من میبینم دوستان ما در اینی که صدای مردم رو به گوش سازمانها، به گوش نهادهای حقوق بشری برسونن خیلی خوب دارن کار میکنن. اینقدری که تجمع تو خارج من میبینم شکل میگیره، جاهای مختلف بیانیه میدم، پیگیری میکنم، واقعا عالیه. اما آن چیزی رو که ما ضعف داریم در هماهنگی واقعی احزاب و گروه ها با هم هست، در این دوران گذار. من آرزو داشتم همه با هم میتونستیم بدون این اسما و خودپسندی ها و بدون نگاه های افراطی به گذشته کنار هم قرار بگیریم، جمهوری خواه و مشروط طلب و چپ و راست، اینها که برن بعد این امکان به وجود میاد هر کدوم از این احزاب بیان به هر حال تواناییاشون رو بگن، امکاناتشون رو بگن، برنامه‌هاشون رو بگن و مردم اینقدر باهوش شدن که دوباره از یک سوراخ دوبار گزیده نشن. مثلا من یادم آقای پهلوی همین چند وقت پیشا اومدن به هر حال صحبت از همبستگی کردن. برای خود من آقای پهلوی هم یک کسی مثل خیلی های دیگه ای که اومده و میخواد کمک بکنه ایران آزاد بشه. حالا مثلا خیلی ها میگن باید بیاد بابت کارهای پدرش، چه ربطی داره؟ مگه این بنده خدا اومده میگه من میخوام شاه بشم؟ مثلا این یه موردش. یا خانم هاشمی، خانم فائزه هاشمی این چند روز اومده و به خوبی اومده مقابل اینها قرار گرفته، ولی میبینی خیلی ها دوباره وایسادن ایراداتی میگیرن. ما تا وقتی که همه کنار هم قرار نگیریم، هر کسی بالاخره توی زمانی متوجه اشتباهاتش شده. خانم هاشمی الان متوجه شده، بسیار هم عالی. مطمئن باشید که اون هم ابزار و امکاناتی رو داره که اگر قرار بده در دوران گذار ما زودتر به نتیجه خواهیم رسید. من تنها آرزوم اینه، امیدوارم واقعا این همبستگی به وجود بیاد.
سپاس از شما و آرزوی ارجمند شما و شیوه های گوناگونی که برای رسیدن به چنین آرزوی و امیدی هست. همونطور هم که در طول برنامه اشاره شد، مردم ایران به جای رسیدن، وضعیت ایران که اثرگذار خواهند بود روی تصمیم گیری های پایتخت های مهم بدون تردید. اما آقای حیدری عزیز، رفت آمد هایی در بغداد و تهران انجام میشه، وضعیت سیاسی بغداد هم عملا وضعیت آشفته است، جوری نه اینکه در بنبست، شبیه آنچه که در لبنان بود تا چندی پیش و همچنان به نحوی هست و صحبت به اصطلاح برقراری روابط حکومت فقیه هست با کشورهای منطقه. از طرف دیگه باز میبینیم همون اقدامات جمهوری اسلامی ادامه داره به نحوی، دخالت در امور داخلی کشورهای دیگه. آیا قابل اعتماد هست؟ آیا تحولی ایجاد شده؟ وقتی از پایتخت‌های عرب نگاه می‌کنیم به حکومت ایران،
خب کشورهای عربی که عملاً سیاست‌های جمهوری اسلامی رو کاملاً بهش واقف هستن و می‌دونن که نمی‌تونن به جمهوری اسلامی اعتماد داشته باشن، به خاطر همین هم است که چندین دوره مذاکرات پنهانی که مقامات عربستانی داشتن با حمایت در واقع کشور عراق و آقای الکاظمی که این در واقع مراودات رو داشت انجام می‌داد، عملاً تاکنون نتونستن به اون خواستی که مد نظرشون بوده برسن. کما اینکه حتی آقای امیر عبداللهیان در همین سفر اخیرش به سوریه عنوان کرده بود که ما آماده بازگشایی سفارتخونه خودمون در عربستان هستیم، ولی بحث سر اینه که آیا جمهوری اسلامی میخواد از اون سیاست صدور انقلابش و همچنین حمایت از گروه‌های تروریستی که در این منطقه گسترش داده برداره. نکته‌ای هستش که فشارهای بین‌المللی داره الان به جمهوری اسلامی وارد میشه، جمهوری اسلامی داره میبینه که در انزوا قرار گرفته. سفر در واقع پیش روی آقای بایدن به منطقه و به خصوص به اسرائیل و عربستان و جمع شدن کشورهای به خلیج فارس به گرد در واقع اتحاد با اسرائیل و پیمان ابراهیم، زنگ‌ها رو برای جمهوری اسلامی به صدا درآورده که چنانچه اگر سیاست‌های مخرب خودش رو تغییر نده و بخواد به همین روش پیش بره و بخواد گروه‌های تروریستی خودش رو در عراق، عربستان، یمن، لبنان، حتی سوریه گسترش بده، قاعدتاً جمهوری اسلامی با یک اتحاد از سوی این کشورها مواجه خواهد شد. کما اینکه الان اتحادیه اروپا یک پیمان راهبردی با این کشورها امضا کرده، از طرفی هم آمریکا داره این کار رو انجام میده. قاعدتا جمهوری اسلامی آینده‌ای برای خودش متصور نیست و الان ما میبینیم که با این اتفاقات داره پیام‌هایی رو میفرسته به سمت این کشورهای عربی که از سیاست تنش‌زدایی در واقع داره حمایت میکنه، ولی تا خودش رو تغییر نده و اون سیاست در واقع صدور انقلاب رو کنار نذاره، قاعدتا روی خوشی در منطقه با جمهوری اسلامی کشور عربی نشون نخواهند.
سپاس بسیار داریم آقای محمد رضا حیدری در نروژ اسلو، سپاسگزار هستیم و سپاسگزار شما هستیم خانم پوران ناظمی که تغییراتی در کتابخونه تون به نظر میاد دادید، جابجایی‌های انجام دادید. در کتابخونه. بله یا خانم؟
بله البته یکم جابجا کردم. بله
اینورتر. ولی کمدی الهی همچنان هست پشت سر شما.
ولی چقدر دقت شما، چقدر شما دقت نظر دارید، عجیبه.
نه این برجستگی کار عظیم دانته است که همچنان به چشم میاد و بسیار هم خوندنی هست. اگر هست در دسترس، وگر نه کتابخونه خانم ناظمی هست. من ضامن که ایشون در اختیار شما خواهند گذاشت. سپاس بسیار. میمانان گرامی جان بفرمایید.
من تشکر صحبت... کردم. سپاسگزارم.
تمنا میکنم. سپاسگزار آقای حیدری عزیز در اسلو نروژ. به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. لحظاتی دیگه با شما عزیزان خواهیم بود. مهمترین خبرهای روز در ایران و مروری بر پیام‌های شما عزیزان. تا لحظات دیگر. چند خبر هست با هم مرور میکنیم. واکنش ها و عدم تمدید قرارداد آقای وریا غفوری بازیکن تیم ملی ایران و استقلال ادامه داره. آقای دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال اقدام آقای غفوری رو ستایش کرده، گفته اون حرف مردم رو زده و برخوردی که با اون شده نادرسته و هشدار داده به کسانی که چون احکامی صادر کردن که ظلم پایدار نخواهد بود. آقای وریا غفوری در واقع سخنگوی مردم ایران شد در عرصه ورزش، در عرصه وسیع ورزش، و امیدواریم سرمشقی باشه برای ورزشکاران دیگه که از امکانات و میدانهای وسیع بین المللی برخوردار هستند. و در همین مسیر هم اماکن ورزشی رو باز هم هجوم‌هایی از طرف مسئولان جمهوری اسلامی گزمه‌هاش انجام شده و رفتن گروهی رو بازداشت کردن در ارتباط با به اصطلاح ورزشگاه‌هایی که هست، بخش شخصی که غیر اخلاقی هست و بقیه موضوعات اخلاق من در آوردی جمهوری اسلامی. و سرلشکر من در آوردی باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح حکومت فقیه آمده گفته ایران در میان آتش غرب آسیا در یک کشتی امن، آرام و نجات بخش به سر میبرد. خود پیداست از جبین وضعیتی که مردم ایران دارند. دبیر ستاد امر به معروف قم گفته فقط نگهداری سگ گله، سگ شکاری، سگ نگهبان و سگ امداد جایز است و سگگردانی و خرید و فروش سگهای زینتی رو به خاطر مخاطره بهداشتی مضر دونسته برای جامعه و در قم گفته ممنوع است. به فکر بهداشت جامعه هستند، آلوده کنندگان محیط زیست، ملایان و حکومتی و کارگزاران اونها. مجسمه فردوسی در میدان فردوسی تهران دورنگ چند مدتی هست، چنین هست آمدند و گفتند در این زمینه مجید قادری معاون فرهنگی هنری سازمان زیباسازی تهران گفته در 2 سال گذشته این مجسمه مرمت و شسته نشده و عکس‌های قدیمی این اثر نشون میده که مجسمه از سال 88 به رنگ سایه و روشن بوده و اتفاق جدیدی رخ نداده. خدا رو شکر که اتفاق جدید رخ نداده. خود فردوسی از سلطان محمود بیمهری های بسیار دید، اما مجسمه او مورد ظلم به اصطلاح کارگزاران حکومت فقیه. امیر عبداللهیان گفته آمریکا بدون ابتکار عمل به دوحه آمده بوده. ابتکار عمل یعنی وعده پولهایی مانند اوباما که پولهایی با خود به حکومت فقیه به عنوان تشویق یا موضوع دیگه تحویل داده بود. این طرف قضیه در واشنگتن گفته شد مسئولان آمریکایی که ما متوجه نشدیم اینها اساسا برای چی به دوحه اومدن، چون همون حرفای قدیمی رو زدن و ما جواب منفی داده بود. متاسفانه آمار کرونا در ایران باز هم 4 رقمی شد، به بالای 1000 نفر رسید، در صورتی که در جاهای دیگه در حال همچنان کاهش و کاهش و کاهش بوده و هست. و خبرگزاری فارس، سپاه پاسداران گفته تظاهرات گسترده در تل‌آویو در اعتراض به افزایش سرسام‌آور قیمت انجام شده. بله خب در خیلی جا شده، ایتالیا و انگلستان تظاهرات هست، در اسرائیل تظاهرات و علل دیگه باعث کنار رفتن دولت شده و بعدم خواهند نشست، رای پیدا میکنن مهار کنن به هر حال اینها رو، ولی در هیچ کجا به گلوله نبستن. چنان صحبت از این کشتی نجات بخش و امن و اینها میگن که انگار نه انگار در ایران بوده که به خاطر اعتراض به گرانی بنزین بالای 1500 نفر به رگبار بسته شدن، تکتیر اندازی اندازان حکومت حتی به کار آمدن، گویا بختیاری و بسیاری دیگه، ابراهیم کتابدار، نیکتا اسفندانی و صدها صدها نفر دیگه اعتراض به گرانی بنزین، چیزی که همان الان در انگلستان و جاهای دیگه هست. چون این هست در اسرائیل تظاهرات گرانی سرسام‌آور، دولت کنار رفته و علل دیگه و بعد دولت تازه. به هر حال پیام یکی از شما عزیزان رو میشنویم.
آقای چالنگی درود بر شما، من از لرستان شهرستان بورجست، من کسرا هستم. آقای چالنگی عزیز میخوام خدمتتو بگم وقتی آخوندها میرن بیمارستان ها، میرن مثلا آلمان یا فلان، آقا عروسشون در انگلستان حامله کنه، از اون دکتر سوال میکنن آقای دکتر شما مسلمونید، شما شیعه اید، اگه گفت شیعه هم اگه گفت مسلمونم او دواهاشو تجویز میکنه، اگه گفت مسلمون نیستم آیا این کارو میکنن یا این مسلمونی و غیر مسلمونی رو واسه ما میگن؟
بله خب به هر حال اینا فرق میکنه، در کشورهایی که میان کشورهای دیگه همونطور که اشاره کردید در لرستان بیننده گرامی ما، اینها چون به خلوت میرن آن کار دیگر میکنن، ظاهرا دیگه اون کار دیگر یکی دوتا نیست، آن کارهای دیگر و دیگر و دیگرتر میکنن، در خارج که میان دیگه از آن کار دیگر گذشته و بقیه موضوع بعد. اینها دو جور نگاه هست، دو جور فقه داریم، اندلزوم فقه های مختلفی داریم و تقیه رو هم داریم و بقیه موضوعات و اینها. پیام بعدی رو میشنویم. ممنون از پیام شما.
جناب آقای چالنگی عزیز، من عزت نفتونی هستم، میخواستم به صورت فهرستوار و تیتوار چند تا مطلب خدمتون بگم. یکی این که مردم ایران چه انتظاری دارن از یک رئیس جمهوری که 6 کلاس سواد نداره، تازه 6 کلاسش هم با معدل 10 و 27 قبول شد، که بیشتر به شبیه مردودیه، که بیاد مثلا مثل محمد علی فروغی اولین نخست وزیر رضا شاه عمل کنه، نهایتی که میره سر به کارخونه یا میذاره بپرسه نهار خوردید یا نخورد. ببینید مشکل مملکت اینا پادو هست، اینا کاری نمیتونن بکنن. اون سر به اصطلاح 8 پاس که دستورات رو به صورت چیز همین نطقای گاه و بیگاهش میده، با دست سالمش یه تیکه کاغذ میاره بالا و یه چیزهایی که بهش دیکته کردن که من فکر کنم شاید روسیه به اونا به ایران دیکته کرده میگه. اینه که هیچ اصطلاح درسته مردم الان هی میگن مرگ بر رئیسی، مرگ بر رئیسی، مرگ بر فلان، ولی در حقیقت مقصودشون این نیست، برای که این کاری نیست که بخواد چیز کنه، این آلت دست چیزی، یه کسی که تمام عمرش جز کشتن چیزی بلد نبود چطور میتونه سازنده باشه؟ اینه که گفتم البته مردم ایران خودشون خیلی خیلی بیشتر از ما که خارج نشینی هستیم این مطالب رو میفهمن، میدونن، درک میکنن. در صورت امیدوارم که در کاری که میکنید موفق و معید باشید.
سپاس از شما. البته خود شما اشاره کردید که تمام مشکلات مربوط به این نیستش که ابراهیم رئیسی 6 کلاس سواد داره یا اون یکی که مثلا صاحب مدرک مثلا دکترا درست یا نادرست بود یا پیشتر کسانی تحصیلاتی داشتن، اینها نیست. بنیاد کار خراب هست و آنچه که در ایران بر سر کار هست یک نظام تعریف پذیر نیست، یک نوع فقه ولایت مداران است، یک نوع آش مندرآمدی انقلاب اسلامی هست که یک سرش به آسمان، یک سرش به صندوق‌های رأی جنتی و دموکراسی مندرآمدی این حکومت که مفاهیمی اختراع شد بعد انقلاب که دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی مثل ذوالحیاتین، به اصطلاح ملی مذهبی و بقیه موضوع در همیست که محصولاتش همینه، چه دکترا باشه چه پروفسور باشه در اونجا هیچ فرق نمیکنه، شش کلاسی یا هر چیزی که هست. خود شما اشاره فرمودید. ممنون از شما و درود به همه بچه های نازنین نفتون هر کجا که هستن، بحری ها، کریمی ها، بسیاری دیگه عزیزان دیگری که هست. پیام بعدی رو میشنیم.
سلام، خسته نباشی آقای چلنگی، ممنونم از برنامه خوبت. واقعا من علاقه ای که به تو دارم واقعا با زبون نمیشه گفت. میخواستم یه توصیه، یه سفارش به این ملت ایران بکنم، ببینم این آفت الله خامنه ای و آفت الله خمینی و آفت الله های دیگه چی ظلمی به این مردم نکردن که این شاه خدا بیامرز کرد، خدا شاه رحمتش کنه، خانواده شد سالم نگه داره تا دوباره حکومتشون رو در ایران ببینیم. واقعا مردم ایران نشستن شما و نگاه کردن شما هیچی را عوض نخواهد کرد. یک بار بلند بشین این حکومت رو به زباله‌دان تاریخ بفرستین تا یه زندگی خوبی هم برای خودتون هم برای فردای فرزندان خودتون تهیه کنید. و هر چقدر شما به تأخیر بندازین نابودی ایران بیشتر خواهد شد. متشکرم آقای چلنگی، با امید به دیدار شما در ایران فردا. خدا نگهدار.
سپاس بسیار از شما، سپاسگزاریم. توصیه هموطن عزیزمون رو شنیدید درباره آنچه که میتوان انجام داد و آنچه که آرزوست و امید هست و آنچه که تلاش هست و آنچه که شدنیست به همت و توانایی خود مردم ایران که اثرگذار هستند. گفتم بارها روی حتی پایتخت‌های تصمیم گیرنده در مورد کشورهای دیگر بدون هیچ تردیدی. با سپاس بسیار. به زودی ویدئوی که چه از کنم یوتیوب شخصی من منتشر خواهد شد، به مسائل روز خواهیم پرداخت، موضوعاتی که مجال کمتری داریم در تفسیر خبر، موضوعات روز، خاطرات، آنچه که در گذشته بود، آنچه که هست و نقطه نظرهای من درباره بسیاری از موضوعات و رویدادهای تاریخی ایران، چه گذشته و چه اکنون. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا، درا، کلوند، کوزگرس، تفتان، بینالود و درفک، کوساران شیرکو، تا راز و منگش و تا بشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد. We'll be right back.